سيدي أنا الصغير الذي ربيت. ببینید آیا این گونه است یا نیستی مورد و امام سجاد میشمره از نعمتهایی که خدا داده. سیدیم انا الصغیر الذی ربیتم، من همون کوچیکیم که خودت بزرگش کردی پرورشش دادیم. و انا الجامل الذی علمتم، همون نادونیم که آموختی بهش علم دادی بهش. و الا چی بلد بودیم؟ کی چیزی بلده و بلد بود؟ و انا الضال الذی هدیتم، من همون گمراهیم که هدایتش کردیم دستشو گرفتی گفتی بیام. و انا الوضیع الذی رفعتم، همون پستیم که بلندش کردی رفعتش دادیم. و انا الخائف الذی آمنتم، همون ترسناکیم که ایمنش گردیم آسود خاطرش گردیم. و الجائع الذی اشبعتم، همون گرسنه‌ایم که سیرش گردیم. معلومه همه کار خداست، اگرچه ما لقمه تو دهانمون میگذاریم ولی در واقع اوست. اگرچه ما آب مینوشیم و رفعتش میشود ولی در واقع اوست. هم آب دهنده اوست، هم خورنده اوست، هم رفعتش کننده اوست. ولعطشان الذی ارویت، ولعار الذی کسوت، برهنه‌ام که پوشوندیش خدای من. والفقیر الذی اغنیت، والضعیف الذی قویت، همون ضعیفی هم که قویش کردی یکی یکمونو بسنجیم. و ضعیف الذی قویت، و ذلیل الذی اعززت، و سقیم الذی شفیت، من همون مریضی هم که خودت شفاش دادی خوبش کردیم. اینجا دعا کنیم به خصوص برای شفای مریضا، مرزای ناظر، مرزای سفارش شده، مریضایی که مدت هاست تو بستر افتادن، جوونا، بزرگترا، کوچکترا، قدر خودتون و سلامتیتون رو بدانید. و سقیم الذی شفیتم، و سائل الذی اعطیتم. دستامون رو به گدایی بالا بگیریم. خدایا، خدایا این جمع مطلب و حاجتی دارن، به احسن وجه برآورده به خیر بگردان. خدایا اونایی که التماس دعا گفتن حاجت روا بگردان. خدایا فرج مولامون امام زمانمون برسان. خدایا مملکتمون، رهبرمون، یاران رهبرمون در پناه خودت حفظ کن. خدایا نقشای شوم دشمنان نقش بر آب کن، خدایا به مرزا بلخص منظورین سفارش شده آزرین لباس شفا ببوشان، خدایا این بدنها و عزیزانشون گرفتار بیماری و تخت بیمارستان ها بلخص بیماری های لاعلاج مگردان، خدایا شهدامون امام راحلمون فرزندانش امسرش امواتمون گذشتگانمون حقدارانمون پدر مادرامون اساتید و معلمینمون همه اونایی که سال گذشته و سالهای گذشته بینمون بودن دستشون از دنیا کوتاه غریق بهار رحمتت بگردان،
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده‌ام سوی تو به امید عطا آمده‌ام جز درگه تو کجا پناه است مرا
بله برنامه خلوت انس بود که تقدیمتون شد و زمزمه مناجات ابو حمزه سومالی با نوای حاج ماشاءالله عابدی انشاءالله که مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشه. اما خدمتتون عرض بکنم که امروز 24 ذوالحجه روز مباهله است، روزی بسیار گرامی و مبارک در تاریخ اسلامی، روز نزول آیه تطهیر و گواهی بر حقانیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. در این روز خداوند مهر تایید دیگه بر ارزش‌ها و فضیلت‌های اهل بیت علیهم السلام زد. شکوه و عظمت حادثه مباهله این روز تاریخی رو به یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ اسلام تبدیل کرده که یادآور عظمت اصحاب کساست. درود بفرستیم بر رسول مهر و مودت و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و تاهرینش. خوش رحمتی است یاران، صلوات بر محمد گوییم از دل و جان، صلوات بر محمد. در آسمان فرشته مهرش به جان سرشته، در عرش خوش نوشته صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با این مقدمه دعوت میکنم که شنونده بر بال سخن باشید. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا با موضوع داستان مباهله و اهمیت محبت اهل بیت علیهم السلام.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم روزها فکر من این است همیشه سخنم که چرا غافل از بار دل خویشتنم که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که در قرآن مجید مرتب می‌خونیم که اهل کتاب یعنی علمای اهل کتاب علمای مسیحی و یهودی اینا مشخصات پیغمبر اکرم رو کاملا در کتبشون خونده بودن و پیغمبر رو میشناختن. خیلی زیباست این تعبیر قرآن وقتی میخونید الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اینا که علم کتاب ما به اینا داده بودیم پیغمبر رو میشناسن آنچنان که فرزندانش رو نمیشناسن. آدم فرزندش رو چطور میشناسه؟ شما آدم در این تشمیم برین تو کوچه آقازاده روبروتون در بیاد دیگه تأملی ندارید. آه کجا میری؟ حالت چطوره؟ بدون معطلی اینطور پیغمبر رو میشناختن و خلاصه مژده هم میدادن که پیغمبری خواهد آمد با این نشانه و با این خصوصیات. و جالب است میفرماید که فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقتی آمد همون پیغمبری که میشناختنش مژده میدادن همه جا بشارتش میدادن وقتی آمد بهش کافر شده، نه خیر تو نیستی و ما تو را نگفته بودیم. و جالب این است که وقتی که ببینید شما در قرآن مجید چند تا نکته هست که خیلی نکته، حالا من این دو سه تا را عرض میکنم برای جوانان عزیزمون. یکی امی بودن پیغمبره. خب ببینید پیغمبر امیه، امی به معنی بی سواد نیست، اینو شما فقط داشته باشید. امی یعنی مکتب نرفته، مکتب نرفته امس از این که معلومات داشته باشد یا نداشته باشد. یه وقتی دیگه مکتب نرفته همه چیز بلد بود مثل پیغمبر اکرم. خب یکی مکتب نرفته همه مکتب رفته ها از او استفاده میکنن، چون اگه پیغمبر امی نبود میگفتن حالا خب رفته درس خونده، هر شبت خدمتتون، که البته همینم باز جای اعتراضه. خب پیغمبر اکرم اگر درس خونده بود نعوذ بالله شبهر قوی بگیریم، آخرش این بود که معلومات زمان خودش در این قرآن منعکس بشه. یه آسمان پوست پیازی مثلا ستاره های فرو رفته به آسمان مثل گلمیخ دیگه از توش و کلون فی فلکن یسبهون در نمیمون دیگه. آخرین علم بشر اینه که اینا در هر کدوم در یه مداری شنا میکنن، شناورن. یا مثلا حالا بشر میخواد الان متوجه بشه که مثلا منظومه شمسی که یه چیزی که فعلا بشر باش آشناست، اون کهکشانها، اون عوالم بالا که جدا عقل بشر درش حیرانه، حالا منظومه شمسی که بسیار عجیب است. خب میگن که خورشید ثابته، این منظومه هم دورش میچرخد. الان بعضی گفتن که خورشید و این منظومش و این داردستش اصلا به یک سمتی حرکت میکنن. حالا بعضی این حرف رو تازه تازه میخوام بفهمن. اون وقت وش شمسو تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. هزاران از این چیزا در قرآن. یه چیزی میخوام بگم، اون اینه که حالا غیر از اینها که میگیم اگه پیغمبر امی نبود همه که تو اون دشمنانش این آیات رو میخوند النبی الامی، یکیشون بالا میشد میگه خیرات امی نیستی، ما دیدیم تو درس خوندی، یک تو نمونه نداریم ما. یه همینجا هم الان همینطوره. اگر چنون که ببینید شما، گفتم از این چیزا ما در قرآن زیاد داریم، یکی دوتا نیست که پیغمبر امی اگر چنون که نبود بلند میشدن میگفتن نخیر تو امی نیستی. و چیزایی دیگه که در قرآن میاد میبینیم اعتراض نشده، مثل همین که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، این خونده میشد تو بله در همه جا خونده میشد. یک یهودی یک نصارا بلند شد خیر آقا ما اینطور نگفتیم، ساکت میشدن اونتا میگفتن بله تو اون نیستی. خلاصه در کتب آسمانی گذشته وصف پیغمبر اکرم، اسمش، همه چیزش بوده دیگه. اینا بالاخره تعارف نداریم، بحث علمیه. میخواییم بگیم بالاخره ما به هموطنان مسیحی به احترام میگذاریم، بر یه خانه هستیم، در سنگر خداشناسی متحدیم، اینا را ما نادیده نمیگیریم. اما یه بحث علمیه. خلاص این کتابا زیر رو شده و بالاخره هر کس که دوستدار علم و دانش باشه به اینا اهمیت میده، بها میده، ناراحت نمیشه، یه بحث علمیه. قرار این است که اینا پیغمبر رو میشناختن. حالا برمیگردیم به نصارای نجران. اینا آمدن و داشتن که میمدن عرض شود که این مطلب رو شاید آماده کرده بودن، رسیدن خدمت پیغمبر اکرم که خب عقیدتون در مورد حضرت عیسی چیه؟ خودشون هم مسیحی بودن. حضرت فرمود پیغمبر عظیم الشان خداست، پیامبر خداست، عزیز آغاست. برگشتن گفتن که شما دیدین تا حالا بچه‌ای بدون پدر متولد شده باشد؟ و این آیه نازل شد، این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خدا بر همه امر قادر. خب تو حضرت آدم را چه قبول دارید که پدر نداشته؟ خب این همه خلاصه. بعد از اون نه دیگه مکابره کردن، مناظره خیلی طول کشید و مخاصمه کردن، آخر زیبار نمی رفتن، کفر می ورزیدن. آیه نازل شد که فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. که حالا اگر کسی آمد و دوباره دیگه با تو محاجه کرد تو این موضوع حضرت عیسی و بعد از اینکه ما علم به تو داده ایم و در حقانیت تو خلاصه، بگو چه؟ بیا صدا کنیم فرزندانمون را، زنانمون و انفسمون خودمون را و سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را قرار بدیم بر دروغگویان و کفار. و این اعلام مباهله شد، اینا آماده شدن. وقتی آماده شدن، این ابو حارثه که عالم اینها بوده بر قاطری سوار شده بود، برادرش در کنارش پیاده می رفت و احیانا مثلا این قاطر رو می روند. به یه جایی که رسیدن این قاطر یه دفعه پاش لغزید افتاد و این ابو حارثه رو انداخت. برادرش العیاذ بالله یه ناسزا به پیغمبر گفت. این ابو حارثه برگشت گفت که این ناسزا که گفتی بر خود تو باد. چرا؟ گفت این پیغمبره، حق قسیم، چرا توهین میکنی، جسارت میکنی؟ گفت اگه پیغمبره چرا ایمان نمیاری؟ الان اومدی باش مباهله کنی، چرا ایمان نمیاری؟ گفت آخه میدونی که نصارا به من پول دادن، مال دادن، ثروتمندم کردن، مقام دادن، موقعیت دارم، الان بخوام اسلام بیارم همه این را از من میگیرن. این برادره، برادر همون عالم، رها کرد برادر رو، رفت خودش خدمت پیغمبر و اسلام آورد. حالا غرض این است که وقتی که آماده شدن برای مباهله، یک دفعه دیدن پیغمبر اکرم داره میاد، یه آقا در کنارشه، دست دو تا بچه رو گرفته، یه خانم هم پشت سرشونه. کس گفت اینا رو میبینید، اون مرد پسر عم و داماد پیغمبر است، این مرد و اعز خلق است نزد او و این دوتا نوه های او هستن و اون خانم هم دخترشه و احب خلق است، یعنی محبوب ترین خلق است نزد او. ابو حارثه گفت من صورت های رو میبینم. گفتم نه، اهل کتاب بودن، علم داشتن. گفت صورت های رو میبینم که اگر این صورت ها به طرف خدا برگردد، یک نفر از نصارا روی زمین باقی نمیماند، پس بهتر است که اصلا برگردیم بریم، مباهله نکنیم. آمدن خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله ما مباهله نمی کنیم، ما را ببخشید، به اندازه قدرت ما باید با یه چیزی با ما مصالحه کن. پیغمبر اکرم هم یه مصالحه کرد که اگر جنگی بشه شما فلان تعداد اسب به ما آریت بدید، مصالحه شون این بوده، یا فلان چیزی به ما بدید، اونو در کتابا خلاصه هست. بعد از مدتی که گذشت، دو نفر از این سه نفر هم که از رؤسای نصارا بودن آمدن خدمت پیغمبر اکرم و ایمان آوردن. نکته ای رو اینجا عرض می کنم خدمتتون، بسیار مهم است. مفسرین اهل سنت رو اینجا این آیه نظرش رو جلب کرده. قاضی ناصرالدین بیضاوی که از کبار علمای سنت است و تفسیر بیضاوی معروفه، و زمخشری که باز از کبار علمای اهل تسننه و خدمت شما عرض شود که ایشونم تفسیر کشاف که در دنیا معروفه، تفسیر کشاف رو داره، و دیگر بزرگان از اهل تسنن به این آیه خیلی دقت کردن و استفاده ها کردن که علی علیه السلام بعد از پیغمبر اکرم افضل خلق است. اینجا نکته رو دقت بفرمید که می فرماید که تعالوا ندعوا ابناءنا. اولا که امام حسن امام حسین فرزندان او بودن، فرزندان. اگر کسی از مسیر دختر به کسی منتسب بشه بازم فرزندشه، فرق نمی کنه. الان ببینید میگه ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا. امیرالمومنین رو نفس خودش حساب کرده، یعنی عین خودش. یه حدیث اینجا بخورم براتون. خطیب بغدادی یکی از کبار علمای اهل سنت است. ایشون تاریخی داره، تاریخ تخصصیه و خب کتابش بزرگ 14 جلده. یکی از چیزایی که از تاریخ بغداد براتون بگم که انشالله ذخیره قبر قیامتمون بشه، چون شنیدن فضائل امیرالمؤمنین میفرماین که ذخیره میشه هم برای گوینده هم برای شنونده. خدمت اینطور نقل میشود که خطیب بغدادی نقل میکند از پسر احمد ابن حنبل. ببینید احمد ابن حنبل شیبانی که یکی از رؤسای 4 مکتب فقهی اهل تسنن است، احمد ابن حنبل پسری داشته به نام عبدالله. این پسر شاید کمی از پدر نبوده. ایشون کتاب رجال داره که در ترکیه این به دست آمده، چون در ترکیه نسخ خطی زیاده اونا چاپ کردن. خیلی سابق خدا قسمت کرده یک نسخه هم در اختیار این گناهکار هست که من اونو مطالعه کردم، دیدم این عبدالله هم برای خودش بالاخره رجلی بوده و آدم با فضلی بوده. عبدالله ابن احمد ابن حنبل، دقت کنید، خطیب بغدادی نقل میکند اینطور که میگم نقل شده از عبدالله ابن احمد، یعنی پسر احمد ابن حنبل، میگه نزد پدرم نشسته بودم، صحبت شد یه دفعه، میگه سألته من افضل الصحابه. اینو دقت کنید، یعنی از او سوال کردم از با فضیلت ترین صحابی ها. من افضل الصحابه اینجوریه، بعضی این منو من خوندن که جمله حالت سوالی پیدا میکنه، میگه سألته من افضل الصحابه، یعنی پرسیدم از پدرم احمد که با فضیلت ترین صحابی کیه. پدرم که احمد ابن حنبل شیبانی باشد که گفتم یکی از ائمه اربعه برادران اهل سنته، میگه اسمهایی رو ذکر کرد که خلاصه فلان کس. خیلی منتظر شدم که علی علیه السلام رو بگه، نگفت. تعجب کردم. خلاصه حرفش تمام شد، گفتم پدر من منتظر بودم که شما علی علیه السلام رو بگید. با اون ارادت که به او دارید، گفت پسر جان مگه از صحابه نپرسیدی؟ گفتم بله. گفت علی صحابی نیست، علی جان پیغمبر است، نفس پیغمبر است، صحابی نیست. باید علی بذاریم کنار بعدا صحبت کنیم. بازم همونجا من یادداشت کردم، اینم بگم باز تکمیل فایده بشه. بازم در تاریخ بغداده که این عبدالله ابن احمد باز میگه که با پدرم احمد ابن حنبل نشسته بودیم، یک مرتبه یک گروهی وارد شدن. در مورد خلیفه اول صحبت کردن و خیلی مبحث رو طول دادن. میگه پدرم نشسته بود ساکت، فسکت ولم یتکلم بشی، هیچی نگفت، حرفشون تمام شد. میگه سپس در مورد خلیفه دوم صحبت کردن و خیلی طولانی، باز پدرم دخالت نکرد. در مورد خلیفه سوم صحبت کردن، فسکت ولم یتکلم بشی، از اول تا آخر ساکت شد و چیزی نگفت. میگه ثم ذکروا علیا، به علی علیه السلام که رسیدن پدرم نشست، سرش بلند کرد، گفت یا هؤلاء، ای گروه، ذکرتم علیا ها و الخلافه، علی و خلافت رو یاد کردید، صحبت از علی و خلافت به بیان آوردید، اما میخوام یه چیزی بهتون بگم. احمد ابن حنبل گفت که گفتم احمد ابن حنبل شیبانی یه چیزی گفت که در تاریخ موند و اینو خطیب بغداد خیلی زیبا با تمام سنداش نقل کرده. خیلی بعضی جمله ها موندگار میشه، میمونه. اینم از اون جمله های موندگار احمد ابن حنبل. گفت ای مردم، علی را که صحبتشو کردید حواستون باشه، این جمله این است، گفت ان الخلافت لم تزین علی، خلافت علی را زینت نداد، بل علی زین الخلافه، علی خلافت را زینت داد. ببین این جمله موند. حالا بنده گناهکاری طلبه ناقابل بیش نیستم، اما میخوام یه نکته های رو تذکر بدم. خدمت شما عرض میشود که ماه محرم ماه عزاداری ما شیعیان است، ماه تجدید حزن اهل بیت است، ماه تجدید غصه های امام زمان علیه السلام است. دیگه ما همه ما میدونیم که شیعیان ارادتمندان امام حسین چه کار میکنن تو این ماه. و جالب این است که شما ببینید یه راه پیمای ساده ما در ایران یا در کشورهای دیگه مردمشون بخوان انجام بدن، این باید ستاد داشته باشه، مشخص بشه از کجا برن، چیکار بکنن، چی بگن. اما این عزاداری، این همه هیئت و عزاداری و اطعام در سرتاسر عالم، در ایران و هند و پاکستان و دول عربی و در بخشی از دول غیر اسلامی و اینا، چطور میشه که همزمان همه به تمام خوبی انجام میگیرن و یک فرمانده داره تمام اینا؟ فرمانده هم سلطان عشقه، فقط عشق به ابی عبدالله. خب این بسیار مهم است، این نعمت را خدا به ما داده. در حدیث داریم از پیغمبر اکرم فرمود که در قلوب شیعیان حرارتی هست از امام حسین که ابدا سرد نمی شود. این حرارت در ماها هست. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ وین چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ شکی نیست. منتها عزیزان، اینو شما مخصوصا جوانانمون توجه داشته باشید که آنچنان که دوز همیشه میره جایی که چیزی در اونجا باشه، دوز خانه خالی که نمیره. شما جوانان عزیز فکر نمی کنید که این سرمایه به این بزرگی که ما داریم که عشق ابی عبدالله هست، اکسیر اعظم که در این قلوب ما هست، شیطان یه وقت برای ما نقشه نکشد؟ ها؟ چه شیطان انس چه شیطان جن فرق نمی کنه. اول از شیاطین انس براتون بگم، خبر معتبر دارم که در بعضی از بلاد کفر و غرب پولی را گذاشتن خیلی عظیم. ببینید اونا نمیان به ما بگن که آقا روزه نخونید، عزاداری نکنید، نه همچین چیزی نه، نه بابا، اونا استادن، شیطون درس میدن. پول گذاشتن که جلسه های مذهبی ایران را به ابتذال بکشانید. ببینید چه هدفی را دارن دنبال میکنن، برای اینکه این سرمایه بسیار بزرگ است، این محبت امام حسین. ما شیعه ایم، توجه کردید ها؟ من دوست دارم که این عزیزان شاعر تعصب را بذارن کنار، یه خوردم به این مرثیه هایی که شعرهای 150 سال اخیر عراق سرودن یه نگام به اونا بکنن. اینقدر عرب عجم نکنین، تعصبا فایده نداره. بارها گفتم این تعصبا آدم عقب میذاره. آدم من الان بدونم که ببینید اصلا عربم نمیگم، در یک گوشه از دنیا یک آلمانی، یک انگلیسی، یک آمریکایی یه چیزی خیلی زیبا برای امام حسین گفته، ها اگر آشنا با اون زبان باشم که فبه، ها نباشم یکی پیدا میکنم برام ترجمه میکنه. فضیلت همه جا خوب است، آدم محترم با فضیلت در همه جای دنیا محترم است. خب ایران عزیز ماست، رو چشم ماست، خانه ماست، کاشانه ماست و میدونیم اینو، بله همه اونم میدونه. اما این دلیل نمیشه که ما از فضائل دیگران استفاده نکنیم. الان یه پزشکی باشه، مال آلمان باشه، خوب چشم پزشکی بلد باشه، چون آلمانیه پس اگه چشمون درد میکنه نشونش ندیم؟ ها کی نه قبول میکنه؟ شعرهای فارسی زبان شعرهای زیبایی گفتن در مورد امام حسین سلام الله علیه، البته زایات هم دارن که اون زایات رو باید ما حواسمون جمع باشه. بعضی از این فارسی زبان ها شعرهای خیلی زیبا گفتن، مثل مرحوم محتشم، مثل نیر و دیگران. بعضی هم یه چیزای خیلی سطح پایین گفتن. شما برید ببینید این شعرهای متأخر، سید حیدر حلی چه قیامتی کرده. ببینید سید حیدر یه سیدی بوده که مراسی او در زیر آسمان نظیر نداره. گفته ببینید، اثر الدهر و یرجو ان یقالا تربت کفک من راج محالا. گفت زمانه در کربلا یک لغزشی کرد، یک خطایی کرد، وقت دوست داره که این خطاش بخشیده شود. میگه تربت کفک من راج محالا، این زمانه دستت شل بشه با این خطات و با این امیدت که میخوای تو را ببخشن. تو حسین را کشتی، ششماه را کشتی، کی تو را میبخشه؟ حالا عرضم رو خلاصه کنم، از همه مهمتر این است که ببینید اولا شأن اهل بیت توی مجالس انشالله چه مدح چه ذاکر چه هر کسی دیگه حفظ بشه، اهل بیت بزرگن، بعد مراسمشون هم